در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. انشالله هر جا که هستید دل و جانتون بهاری باشه. خیلی خیلی خوش آمدید. امیدوارم در آستانه سال جدید بهترین اتفاقات برای تک تک مخاطبان عزیزمون و مردم شریف و نازنین ایران اسلامی رقم بخوره. حاج حسینی سلام، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که تکرار برنامه رو از شبکه افق، شبکه جام جم، شبکه ولایت و از همه کانال‌های دیگه رادیو معارف که به حمدالله ما تشکر می‌کنیم، هر شب ساعت 11 خیلی از عزیزان اونجا موفق میشن برنامه رو ببینن، از همه تقدیر و تشکر عرض سلام. من این تبریک شما گفتید من عرض میکنم، اضافه کنم، هم سال نو رو تبریک عرض میکنیم، هم جناب شهید نیمه شعبان در پیش دیگه. الان ما جمعه نیمه شعبان، از آن نگم دوباره شما نگفتید ما گفتیم. امروز آقای شهیدی خیلی حال چی عرض کنم بگم، سوار ماشین شدم از این ماشینای اینترنتی که ما زیاد سوار میشیم. یه جوانی بود کوچه ما چراغانی بود، گفت این چراغانی برای چیه؟ برای 20 بهمنه. گفتم 20 بهمنه که تمام شد. گفت پس برای چیه؟ گفتم نیمه شعبانه. گفت نیمه شعبان مگه تمام نشد؟ خیلی من متاثرم. این جوان، جوان مسلمان تو شهر،
انگار نه انگار تو ایران
شهر
داره
قوم خبر نداشته باشه. بله. که نیمه شعبان نیامده هنوز. یا گذشته.
و این خوب نیست.
این خوب نیست. به هر حال من خواهش میکنم از این عنایت کنن. الان دیگه قدیما دهه مهدویت بود دیگه، به قول حاج آقای فرزاد ماه شعبان تنها ماهیه که هیچ شهادتی درش نیست، تمام ماه جشنه. از این فرصت استفاده کنیم، از الانم دیر شده، الان تا جمعه که نیمه شعبانه، حالا از آن بدونن شاید یادشون نباشه که شب جمعه، شب نیمه شعبانه، روز جمعه که در پیش داریم، روز نیمه شعبانه 27 اسفند، اگه بناس کاری انجام بدن دیگه فرصت تمامه دیگه.
انشاءالله بله، سنگ تمام بذاریم.
حداقل قدیما دهه مهدویت بود، ما تو کوچه ها خیابونا فراوان میدیدیم چراغونی ها، شاید الان هست ما ندیدیم. به هر حال انشاءالله مردم اون چی که ما موظفیم در ارتباط با تعظیم شعائر یادمون نده
انشاءالله. و چقدر خوبه بهار امسال ما سال 1401 با عید بزرگ نیمه شعبان گره خورده و انشالله باشیم در روزگار آمدن اون کسی که بهار واقعی ایام و روزگار ما. در خدمتون هستیم و حکمت 150 نهج البلاغه رو با هم میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله سعی میکنیم این آخرین جلسه، گرچه این بحث خیلی مفصله، ولی آخرین جلسه باشه که ما حکمت 150 رو میگیم. مثل گذشته تقاضا میکنم از آن خودشون انشالله مفصل مراجعه کنن. یه بار دیگه در این آخرین جلسه عرض میکنم، امیر مؤمنان وقتی این حکمت رو بیان کردن کسی از حضرت تقاضای موعظه کرد، پایان سید رضی میفرماید لولم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام، اگر در نهج البلاغه جز همین موعظه نبود لکفا به موعظه ناجعه، برای عظمت نهج البلاغه همین کفایت میکنه. رسیدیم به این فراز، حضرت میفرماید لا تکن، از کسانی نباش که یقصر اذا عمل و یبالغ اذا سأل. خودش وقتی بناسی کاری انجام بده، به دیگران یه خدمتی انجام بده، کوتاهی میکنه، ولی برای سؤال و درخواست از دیگران مبالغه میکنه. من یه مقدمه عرض بکنم. ببین جماعت شیعه، هر چی در اسلام تأکید شده، هر مقدار که در اسلام تأکید شده به فقرا و بیچاره‌ها برسیم، از اون طرف تأکید شده که شما از کسی درخواست نکنید. در وسائل شیعه یه بابی داره خیلی جالبه، کراهت و اظهار احتیاج الفقر. کراهت داره که انسان به کسی اظهار بکنه که من نیاز دارم، مگر در یه موارد ضروری، و الا اظهار فقر کراهت داره. یه داستانی بگم همین اول کلام. کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام اسمش مفضله،
بله،
رفت محضر امام صادق. در روایت هست که گرفتاری های خودش شکایت کرد، به حضرت گلایه کرد، آقا مشکلات مالی دارم، چی دارم. حضرت فرمودن که یه مبلغی بهش کمک کردن، در روایت داره 400 دینار حضرت بهش کمک کردن. بعد فرمودن که لا تخبر الناس به کل ما انتفی، بر هر کسی درد دل نکن، فتحون علیهم، پیش اونها خار میشی، ذلیل میشی، اظهار فقر نکن. به امام گفت آقا من پول نمیخواستم، فقط میخواستم در حق من دعا کنید. حضرت من دعا میکنم ولی تو هم به کسی اظهار فقر نکن. یه وقتی شاید این مسئله رو گفته باشیم، میدونید جماعت، از نگاه دین اگر انسان در یه بیابانی گرفتار شد،
بله،
یه بیابان، یه کسی آب نداره، یه کسی آب بهش میده ولی بر سرش منت میگذره، آیا تیمم کنه یا آب با منت رو بپذیره؟ فرمودن تیمم کن، ولی آبی که توش منته از کسی قبول نکن. باز در یه روایت دیگری داریم در کافی شریف هست از امام صادق علیه السلام، ان الله فوز الى المؤمن كل شيء، خداوند همه اختیارات رو، مؤمن حالا هر سبکی میخواد زندگی کنه، اختیار با خودش، الا اذلال نفسه، حق نداره خودش رو پیش کسی ذلیل بکنه. پس اگر بخوایم پیام این کلام امیر مؤمنان، این بخش کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، بخوایم بگیم در یک جمله، باز تاکید میکنم، هر چی در اسلام سفارش شده به فقرا رسیدگی کنید، وظیفه ثروتمندان دستگیری از فقرا، از اون طرف سفارش شده که تا میتونید پیش کسی اظهار فقر نکنید،
یعنی عزت ما برای دین خیلی مهمه،
عزتتون حفظ بکنید. یه حدیث خیلی خیلی لطیفی هم مرحوم کلینی در کافی شریف داره، هم شیخ صدوق هم شیخ طوسی. محمد ابن مسلم از اصحاب و رباط امام باقر و امام صادق میگه، امام باقر فرمود لو یعلم المعطی ما فی العطیه، اونایی که دست دهنده دارن اگر میدانستن که خداوند چه پاداشی به اونها میدهد، ما رد احدون احد، احدی احدی رو ناامید نمیکرد. اگر ما میدانستیم خداوند در برابر سخاوتی که ما نشان میدیم خدا چه پاداشی به ما میده، ما احدی احدی رو رد نمیکنیم. البته اینم عرض بکنم، در همین نهج البلاغه در بخش حکمت ها امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد از سخا و ما کان ابتداءن، به کسی میگن سخی که خودش بدون اینکه طرف اظهار نیاز کنه بهش کمک کنه. اما ما کانن، اگر اون آقا سوال کرد بعد ما بهش کمک کردیم، حضرت میفرماید فحیا اون و تذمم، این دیگه خودم خجالت میکشه دیگه، میخواد آبرو خودشو حفظ بکنه،
تو رو در وایستی.
اگر بدون اینکه طرف اظهار نیاز کرد شما بهش کمک کردیم، میشه سخاوت. پس این وظیفه ثروتمندان باید کمک کنن حتی بدون اینکه طرف اظهار نیاز بکنه. از اون طرف فرمود لو یعلم سائل ما فی المسئله، اونایی که دست نیاز پیش دیگران دراز میکنن، اگر میدانستن سؤال از دیگران چقدر بده، ما سأل احدون احد. یه بار دیگه حدیث بخونم. امام باقر میفرمون لو یعلم المعطی لو یعلم السائل، اونی که کمک میکنه اگر میدانست خداوند چه پاداشی به او میده، هرگز کسی رو رد نمیکرد. اونی که اظهار نیاز میکنه اگر میدانه سوال چقدر بده، احدی از احدی درخواست نمیکنه. باز یه داستانی بگم، داستانم جالبه، در کافی مرحوم کلینی هست. امام صادق علیه السلام فرمود عده‌ای از اصحاب پیامبر آمدن خدمت رسول خدا، گفتن که ما یه حاجتی داریم. حضرت فرمودن چی حاجتون؟ گفتن تضمن لنا علی ربک الجنه، بهشت رو برای ما ضمانت کنید. اصحاب پیامبر به پیامبر ادهی گفتن آقا ما یه بهشت تضمینی میخواییم. حضرت نکسر عصاهو، مقداری تأمل کردن، بررسی کردن، فکر کردن، ثم رفع سر بالا آوردن، فرمودن افعل و ذالک لکم ولی به یه شرط، من بهشت تضمینی به شما میدم به یه
شرط داره،
الا الا تسألو احدا شیئا،
از کسی چیزی نخواهید.
اینو عزت مؤمن رو حفظ کن، لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. و امام صادق علیه السلام فرمود وقتی این شرط و پیامبر با اصحابشون کردن، کار به جایی رسید، کسی سوار مثلا مرکبش بود، عصاش از دستش می افتاد، یه نفر ایستاده بود پایین اما به اون نمی گفت، از مرکب می آمد پایین، خب بالاخره مثلا فرضون کسی سوار شطوره بخواد بیاد پایین و دوباره سوار بشه، دردسری داره.
بله.
ولی حتی به این اندازه دیگه از کسی تقاضا نمی کردن. پس بهشت تضمینی رسول خدا فرمود به شرط اینکه از کسی چیزی نخواهید.
و این کجا گفتن مؤمن حرمتش از حرمت کعبه بالاتره.
اینم یه مساقشه.
بله، اگر باری رو دوش ما هست.
اگر بله، اینکه فرمودن اون حدیث معروف امام صادق علیه السلام، نگاهی کردن به کعبه، فرمودن ما اعظم حرمت کعبه، حرمتت خیلی بالاست، ولی از تو بالاتر حرمت مؤمن هست. ان الله فوز، یه بار دیگه این حدیثو میخونم، ان الله فوز الی المؤمن کل شیء. ما هر جو هر سبکی بخوایم زندگی کنیم حق داریم، ولی حق نداریم یه کاری کنیم که ذلیل بشیم. اظهار
بله، یعنی مسئولیتی است رو دوش ما که عزت خودمون رو حفظ بکنیم اگر در دایره اهل ایمان
هستیم. حالا یه داستان یادم اومد، خوب اشاره کنم، چون جناب اشاره فرمود. ببین جناب شیطان، آبروی مؤمن چیزی نیست که ما بگیم خودم دلم میخواد از آبروم بگذره.
بله،
یعنی مثلا گاهی کسی میگه آقا من راضیم هر کی میخواد غیبتمو بکنه، میشه من بگم؟
نه.
میگم آقا من راضیم، اختیار دست شما نیست که بخواید از آبروتون بگذرید. در حال این قصه رو میخوام خیلی سریع عرض کنم، در حالات مرامت العظما بروجردی رضوان الله علیه میدیدم، یه وقتی علمای نجف به ایشون یه نامه نوشته بودن که آقا در فلان موضوع سیاسی، حالا داستانش مفصله، شما یه موضعی گیری کنید. ایشون حاضر نبود موضعی گیری کن. اونا گفته بودن که خب آقا معلومه شما چرا موضعی گیری نمیکنید، به خاطر آبروتونه، میخواید از آبروتون خرج نکنید. ایشون در جواب هم بله، آبروام خدا بهم داده، من میتونم همینجوری خرجش بکنم، اینجا مصلحت نمیدونم، تو این موضوع، تو این موضع سیاسی مصلحت نمیدونم،
اینجا که نمیتونم دست و دل بازی کنم،
آبروام خدا بله. آبروش من از خود بگذرم. بنابراین مؤمن آبرو داره. امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید از کسانی نباشی یقصر و اذا عمل، روزی که نوبت خودشه کوتاهی میکنه، یبالغ و ازا سأل، اما وقتی میخواد از دیگران سوال بکنه مبالغه میکنه، آبروریزی میکنه، طرفو تو محظور قرار میده. عرض کردم از این طرف خیلی تاکید شده ها. باز یه قصه بگم اینجا، چون در آستانه هم سال جدید هستیم، هم در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، من خواهش میکنم، التماس میکنم، استدعا میکنم، تو رو خدا هر که هر جوری دستش میرسه برای فقرا، برای بیچاره ها. چند روز پیش نماشایتی گروهی آمدن پیش من، گفتن شما یک کلیبی پر بکنید، ما میخواییم یه تشکیلاتی را بیاندازیم، لوازم دست دوم رو، مردم یه لوازم دست دوم دارن، بدن به ما مؤسسات، ما بدیم به نیازمندان. گفتن شما یک کلیب مردم تشویق کنید.
بله.
من صحبت کردم، ولی اول اون کلیب گفتم که آقا یعنی چی؟ مگه قرآن نمیگه لن تنالوا البر
حتی تنفقوا مما
ما تحبون؟ حالا تازه ما لوازم دست دوم. امام رضا علیه السلام در حالاتشون از وقتی می‌نشستن سر سفره، قبل از اینکه کسی دست به غذا دراز کنه، از اون غذای دست نخورده به فقرا میدادن، بعد آیات سوره مبارک بلد رو می‌خوندن. گفتم این قرآن که اینو میگه. حالا گذشتیم آقا، اصلا شما نمی‌خواید از لوازم دست نوبت، حداقلش دیگه از لوازم دست دوم قابل استفاده، کار خوبی هم هست، کسایی که دارن این کار انجام میدن، مؤسساتی که این کار رو، یا مردم که این کار انجام، کار خوبی. میدانید متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی مثلا سالهای اخیر، خیلی بازار لوازم دست دوم بازارش خیلی داغه، اطلاع دارید دیگه.
بله، بله.
حالا حداقل آقا از این ما مختصر پولی که شما میخوان به شما بدن، مثلا برای این تلویزیونتون، برای یخچالتون قابل استفاده است، برای مبلتون، برای یه مختصر پولی میخوان تو لب، اینو شما ازش بگذارید، حداقل اینو ما در راه خدا بدیم. قصه‌ای که میخوام عرض بکنم، واقعا آقای شریعتی، بعضی از بزرگان از هر بهانه‌ای استفاده میکردن برای اینکه به داد فقرا برسن. در حالات مرحوم کاشف الغطا میدیدم. شیخ جعفر کاشف الغطا از علمای بزرگ شیعه، شخصیتی که وقتی به صاحب جواهر گفتن آقا شما به جای اینکه کتاب دیگه بنویسین کتاب استادتون یه شرحی برش مینوشتید، ایشون فرمود به قدر این کتاب پیچیده بود که من دیدم خودم یکی بنویسم
راحت ترم.
کشف الغطا خیلی مهمه، استاد صاحب جواهره، مرد بسیار با عظمتی. در حالات ایشون میدیدم ایشون وقت میاد نماز، مسجد نماز داشت، دیر میاد مسجد، مسجد که میاد دیر میاد، مردم میدن آقا نیامده، هر کس فرادا نماز میخونه، خیلی جالبه، هر کس فرادا میخونه. ایشون وقتی میرسه مسجد ناراحت میشه، میگه اه یعنی تو این جمعیت یه عادل شما نداشتید که بذارید جلو نماز جماعت بخونه، حالا من نیامدم یه روز، این انبوه جمعیت صدها نفر شاید هزاران نفر، یه عادل نبود جلو وایسه نماز بخونید، باید با فرادا بخونید. میبینه یه بازاری یه جوایسه داره فرادا نماز خودشو میخونه. آیت الله عظما، کاشف الغطا، استاد خیلی از بزرگان، استاد صاحب جواهر با این عظمت میره پشت سر این بازاری وای میسه نماز
اقتدا میکنه.
این بازاری دیگه بیچاره تمام این نماز نمیفهمه چی خوند، نمازش تمام وقت به اعتبار ایشون هم بقیه مردم هم میان، آقا یه جماعتی میشه امام جماعت که هر روایت الله کاشف الغطا بوده، حالا این بازاریت چه صفی، نماز که تمام میشه برمیگرده میگه آقا منو کشتی، مردم تو این جماعت، آخه چی کاری با من کردی، آخه چرا جماعت من لایق جم، میگه حالا خوندم پاش نماز عصر تو بخون، میگه عصری که نمیخونم شما میگه نه اگه میخوایی من دست از سرت بردارم، یه فقرا به ما مراجعه کردن، یه پول حساب بازاری پولداری هم بود، پول حسابی بده من به این فقرا بدم تا من نماز عصر پاش سرت نخونم، خیلی شیرینه. آره. پولو میگیره میگه خب حالا برو کنار من خودم وایمیسم. میخوام بگم به هر بهانه‌ای، به هر حال جامعه شیعه، بعضیا میگن شما کمیته امداد تشکیل بود، اصلا سمت خدا همینه، ما سمت خدا بالاترین خدمتش اینه، عرض کردم هم آستانه ماه رمضان هستیم هم آستانه سال نو هستیم. امیر مؤمنان از کسانی نباش یقصر و اذا عمل، نوبت خودش کوتاهی میکنه، یبالغ و اذا سأل، ما در گرفتاریمون چقدر پیگیر کار خودمون هستیم، این زنگ بزن به اون زنگ بزن، از این بخوا از اون بخوا، یبالغ و اذا سأل، برای گرفتاری خودمون خیلی میدویم، حالا برای گرفتاری دیگران حتی شده از آبروی خودمون استفاده کن. این جمله اول من این کمی سریع‌تر بخونم. ان ارزد له، بلکه ان شاء الله امروز این حکمت 150 رو دیگه به عجله تمامش کن. ان ارزد له شهوتون اسلف المعصیه و سبفت توبه، اگر زمینه گناه براش پیش بیاد توبه رو به تأخیر میاندازه. تا گناه نیست آدم خوبیه، اما گفتش که شناگر خوبی آب گیرش نمیاد، آب پیدا بکنه از اینا نباش. ان عرته محنتون انفرج عن شرائط المله، ان عرته محنتون، اگه یه بلایی بهش برسه انفرج عن شرائط المله، دیگه خدا رو بنده نیست، تو گرفتاری ها مشکلی چیزی بهش برسه دیگه خدا رو بنده نیست. میدانید در قرآن کریم مذمت شده، آیات فراوانی داریم، من یه نمونهشو بخونم، سوره مبارکه معارج، قرآن مذمت میکنه، میفرماید بعضی اینجوری هستن، خلق الانسان، بعضی اینجوری هستن، ان الانسان خلق هلوعا، هلوعا یعنی چی؟ علامه طباطبایی میفرماید بقیه آیه اینو معنا کرده، اذا مسه الشر جزوعا،
یه بلایی میاد
بلابش برسه جزع و فزع، اذا مسه الخير چی؟ روز خوشی
منو
منو، بابا اینجور نباش، اذا مسه الشر بلابش میرسه. من یه وقتی حالا نمیگم چه شهری، حالا میترسم اون اهالی اون شهر از ما ناراحت بشن، تشییع جنازه جوانی رفته بوده، یه جوان، حالا علت وفاتش چی بود، علت مرگش چی بود، تو همین جاده سمنان مسیری که باید مثلا 90 کیلومتر در ساعت میرفت 180 تا رفته، اون سال نسیر 90 180
تصادف چه اتفاقی میفته،
مشکلی شما آقا از ساختمون 18 طبقه خودت پرتاب کنی، تشییع میکردن جوانو، یه خانومی با صدای بلند، صداشو همه میشنیدن، من سوال کردم خانم کیه، گفتن که خواهر این جوانی است که از یه جمله ای میگفت، واقعا من ناراحت شدم، تعجب کردم، چیزی نگفت اونجا، اصلا جای حرف زدن نبود، حالا من اصلا گاهی خجالت میکشم بگم جمله رو نگم، خیلی زشته، بلند میگو خدایا این برادر ما رو نتونستی به ما ببینی، خب ببینید، یعنی اگه برادر شما زنده بود به خدایی خدا لطمه میخورد، خب بابا سرعت 90 و 180 رفته، تخلف کرده، حادثه پیش آمده، از بین رفته.
بخش عمدش از بیمعرفتی ما هاست.
اون وقت فریاد بزنه خدایا اذا مسه الشر جزوعا. باز یه آیه دیگه، این آیه رو ازم باز آشنا هستن، سوره مبارکه فجر. میفرماید قرآن کریم میفرماید بعضی اینجوری هستن، اما الانسان، بعضی از انسان ها اینجوری هستن، وقتی بهشون خیر میرسه، اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه. آقا الان که زندگی خوبه، مشکلی نداری، فیقول ربی اکرمنه. مرحوم علامه معنا کرده اینو، نه اینکه بگه اکنه خدای ممنونتم، نه، میگه ما دیگه هر کاری بخوایم بکنیم این بر ما مهم
نیست.
عنایت و لطف الهی چنان بله. شامل حال ما هست که ما اگه فسادم بکنیم اشکالی نداره. اما انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول رب، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، یه روز زندگیش تنگ شد، فیقول ربی اهانه، خدا به من توهین کرده. جناب شتی، به هر حال این بحث رو باید ما مفصل باز بکنیم. این تفکر که ما همیشه از خودمون از خدا طلبکار میدونیم، اگه یه روزی یه کمی زندگیمون نقصانی پیدا، ما چه طلبی داریم از خدا؟ میشه اول مشخص بکنیم ما واقعا به خدا بدهکاریم یا طلبکاریم؟ نعمت‌ها رو حساب بکنیم، در برابر نعمت‌ها شکرش رو به جا آوردیم که بگیم آقا بقیه طلب تو خدا به ما بپردازه. این همه نعمتی که خداوند شامل حال ما قرار داده، ما حقشو ادا کردیم؟
نه.
ما واقعا ما طلبکار خداییم. فیقول ربی اهاننه. به هر حال امیر مؤمنان میفرماد از کسانی نباش، ان ارت و مهنتون، اگه بلایی بهش برسه، ان فرج عن شرائط المله، خدا رو بنده نیست. به هر حال جناب شتی، من اینو میخوام بگم، اینکه از آن بدانن، ما تمام پیام ها رو تک تک میخونیم. تو همین هفته پیام میدیدم، البته بر اون عزیز پیام فرستادم، توضیح دادم، یه مصیبتی بهش رسیده، نمیشنه آقا من دیگه نماز نمیخونم زیاد. حالا زیاد که چی عرض بکنم، ما پیام ها میبینیم، تو حضوری میبینیم، کسی یه مشکلی پیدا کرده، عزیزی از دست داده، مثلا مادرش از دنیا رفته، برادری داشته، فرزندی، صریحا میگه من دیگه خدا رو بنده نیست. این همین کلام امیر مؤمنانه. ان ارت و مهنه، بلایی بهش رسید، ان فرج عن شرائط المله، یه خدا رو بنده نیست. این اخلاق خوبی نیست. به تعبیر قرآن اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. وقتی خدا بهش نعمت میده، میگه اکرمنه، من هر کاری میخوام بکنم. وقتی یه امتحان و ابتلا و آزمونی، فیقول ربی اهاننه. خب وقتی مفصل یادتون باشه، ما مفصل راجع به بحث صبر و بلا و آزمون‌های الهی گفتیم.
بله، بله.
اگه ما باور داریم، صریح قرآنه، چند تا تأکید، و لا نبلوبن نکم، حتما من شما رو امتحان میکنم، به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. این اخلاق، این روحیه که انسان در خوشیها یادش بره، منوعا، قرآن میفرماد حاضر نی به دیگران خیر برسانه، تا یه بلایی به سرش میاد دیگه آقا من نماز نمیخونم، من خدا رو بنده نیستم، خدا فلان گرفتاریو برای من لازم از اینا نباشه.
خدا کنه که بزرگ بشیم حاج حسین،
انشالله اگه بشیم وقت یادمون میاد که اون بزرگانی که همیشه در دعاها ببینیم، همیشه انسان خودش رو بدهکار میدونه. تو دعای 15 صحیفه سجادیه شاید رسیده باشن حاج فرهزاد، امام سجاد علیه السلام یاد ما میدهد، خدایا نمیدانم، الله اکبر، ایل حالین احق و بشکر. آدم برسه به اینجا، اهل بیت میخوان ما رو اینقدر بالا ببرن، نمیدانم ایل حال این احق و به شکر، روز بیماری من بیشتر باید حمد تو رو بگم یا روز سلامت؟ روز سلامت که سالمم، خدا رو بندگی میکنم، هیچ مشکلی ندارم، همه این روز سلامت باید بیشتر حمد خدا بگم، یا نه روز بلا، روز بلایی که من باز در بلا به تو نزدیک میشم، در بلا میفهمم که همه چیز از تو هست، در بلا میفهمم که دستم خالیه، در بلا به فقر خودم احتیاج به متوجه فقرم میشم، در مصیبت و بیماری متوجه ضعف. چقدر انسان‌هایی هستن گرفتار بستر میشن، تازه میفهمن هیچ چی نبودن بیدار میشن. به هر حال امام سجاد دعای 15 خود نمیدونم کدوم حالتو بیشتر حمد تو رو بگه. اینم یه جمله، یصف الابره ولا یعتبر، از کسانی نباش که یصف الابره، بلد خوب میگه آقا دنیا همش عبرته، عبرت بگیرید. اما ولا یعتبر، خودش عبرت نمیگیره، بلد خوب بگه، از عدالت خوب سخن میگه، از تقوا خوب سخن میگه. از یه تعبیری از رسول خدا هست، حضرت فرمود ان اشد الناس عذابا یوم القیامه، شدیدترین مردم از نظر عذاب در روز قیامت. یه تعبیر هم داره حسرتن، عذابن یا حسرتن، کسی که وصف عدلا ثم عمل بغیره. وصف خوب توصیف میکنه، عدالت خوب بیان میکنه، اما در عمل چیزی دیگریست. بلد از مسلمانی و بندگی و بندگان خدا و اولیای خدا و زندگی اولیای خدا، بلد خوب سخن بگه، اما خودش اهل عمل نیست. یبالغ فی الموعظه ولا یتعظ، در موعظه نفر اوله که این هشداریست، میدانی در روایت داریم که فردای قیامت بعضی هم دارن میرن بهشت، میبینن واعظشون داره میره جهنم،
پناه بر خدا،
دارن میرن بهشت، میگن اه ما به موعظه تو بهشتی شدیم. یبالغ فی الموعظه ولا یتعظ، در حدیث داری معروف، یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. خدا از اونه که حالا نمیدونستن، جاهل بودن، 70 گناه میامرزه، یه گناه هنوز از عالم نیام، 70 گناه از اون. اما عرض کردم خیلی هشداره، یبالغ فی الموعظه، خیلی خوب سخن میگه، ولی لا یتعظ. فهو بالقول مدل و فن العمل مقل، فی القول مدل و من العمل مقل، خوب حرف میزنه، با ما غرور سخن میگه، با آقا ما هستیم که چه کردیم، اما تو عمل خبری نیست. اگه بخوایم در یک جمله پیام این کلام امیرمون سلام الله علیه رو خلاصه کنیم، اگرم یه کار خیری کردی، یه احسانی کردی، ایثاری کردی، خودتو بدهکار بده،
خیلی فکر نکن خبریه.
بازی داستان دیدم از کافی شریف، امام صادق علیه السلام قصه رو نقل فرمان، فرمودن اتا عالمون عابدن، یه عالمی آمد پیش یه عابدی، مرحوم کلینی نقل میکن، عالم به عابده، چون میدانید حالا فرق عالم و عابد همینه دیگه، عالم طریق رو میدانه، عابدگاهی فقط در فکر عبادته، حواسش به مسیر نیست. چقدر به ما گفتن آقا به جای نماز زیاد، ذکر زیاد، دعای زیاد، طریق رو یاد بگیرید. من گاهی تو حرم امام رضا علیه السلام یا تو مساجد منبر میرم، سوال میکنم، میگم آقا الان اینجا معارف دین داره گفته میشه، حالا من یا هر کسی دیگه، معارف دین، الان وقت نماز مستحبی یا گوش کردن به معارفه؟ دیدین بعضی دیگه حالا خیلی میخوان مثلا بگن آقا یه کسی داره، یه عالمه، سخنرانی میکنه، معارف دین، تفسیر قرآن میگه، نهج البلاغه میگه، صحیفه میگه، من میشینم اینو گوش بکنم یا های نماز بخونم، دعا بخونم. این که در روایت در کافی شریف چه باشه، یه بابی داره، شاید بینندگان تعجب کنن، کافی شریف باب الاقتصاد فی العباده، یعنی چی باب الاقتصاد؟ اقتصاد یعنی چی؟
اعتدال در عبادت،
تو عبادت اعتدال داشته باشی. آقا نماز میگن هر چی بیشتر بخونی بهتر، روزه هر چی بیشتر میتونی بیشتر بگیر، چرا میگه اعتدال؟ 5-6 تا حدیثه، مرحوم مجلسی که حدیث شناسه، حدیثا که تمام شده آخرش نوشته، از این باب یه چیز فهمیده میشه، خواهش میکنم از آن عنایت کن، خیلی بحث مهمیه. یه وقت عرض کردیم دین شناسی از همه چیز مهمتره،
بله.
علامه مجلسی میگه از این روایات، حالا من مجالی روایتشو بخونم، باب الاقتصاد فی العبادت کافی شریف، میفرماد از این استفاده میشه، ان السعی، شما دو تا کار انجام بدی بالاتر از نماز زیاده، هی نماز بخون، هی روزه بگیر. من نمیگم، علامه مجلسی، ما خاک پای علامه حساب بشیم، افتخار برامون. السعی فی تصحیح العقائد والاخلاق اهم من السعی فی کثرت العباد، دو تا چیزو درست بکنی بهتر از نماز زیاد خوندن، عبادتو زیاد کنی. چی اون دو تا چیز؟ عقائد، یک اخلاق، عقایدمونو درست بکنی. اون آقایی که منبره داره معارف میگه داره عقاید شما رو اصلاح میکنه.
اتفاق خیلی جالبه، همین قبل از صحبت‌های شما وقتی این حکمت‌های ناب رو میشنیدم، آقای حسینی، احساس میکردم پای صحبت‌های امیرالمومنین
سلام الله علیه، سلام الله علیه،
پدری که میخواد بچه‌هاش رو موعظه بکنه، نصیحت بکنه، و این حکمت‌ها چقدر حال دل ما رو خوب میکنه و دلمون رو زنده میکنه.
اگر نظرتون باشه، وقت گفتیم خدا رحمت کنه بر مطلع بهجت، میفرمون شما که از نهج البلاغه میخوانید، مردم دیگه پای منبر شما نیستن، پای منبر
امیرالمومنین.
علامه مجلسی حدیث شناسه، میگه آقا به جای اگر کسی سخنی از غیر از این مرد، ما به این قاطعیت نمیتونستیم بگیم. از سعی فی تسهیل عقائد و الاخلاق، اگه عقائدمون درست کردیم، اخلاقمون رو درست کردیم، اهم من از سعی فی کثرت العباده، تو عبادت زیاد، های نماز بود. نه آقا شما نماز رو خونی، ما هنوز معرفتمون کامل نشده. بشین پای منبر این آقا، بشین سخنرانی آقا رو گوش، بشین کتاب خوب بخون. این آیه رو دیگه همه بلدین دیگه، همه بینندگان بلدن. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم
احسن عملا.
نفرمودن ایکم اکثر عملا. بعضی‌ها فکر می‌کنن عبادت کیلوییه، می‌کشن ما چند کیلو نماز خونیم. تو دین شناسی عرض کردیم، دین شناسی مهمه. گاهی شما ممکنه آقا به خاطر حرمت پدرت، مادرت، رعایت حال اونا، چه می‌دونم فرزند خردسالی داری، آقا سال یه بارم حرم نرفتی، سال یه بارم نماز شب نخوندی، میگه بچه دارم، میگه حواسم به پدر مادرمه، حواسم به زندگیم هست، آن نماز شب نتونستم بخونم.
این که تشخیص بدی توی اون شرایط اولویت
اون خیلی مهمه. اگر بتونیم تشخیص بدیم خیلی مهمه. حالا قصه را اینات کنیم. عالم و عابد. عرض کردم معمولا این قصه، باز این مرحوم کلینی در کافی شریف داره، شاید از آن دیده باشن قصه رو، در کتاب توحید یه فرشته ای، من خیلی به عجله ارز، یه فرشته ای دید یه عابدی در یه جزیره مشغول عبادته. گو خدا چقدر به این ثواب میدی؟ همش داره عبادت. گو ثواب زیاد نمیدم بهش. این همه عبادت. گو برو پیشش ببین چی میگه. آمد پیش عابده، گو به بساطی به صورت یک انسانی، گو ما اینجا مشغول نماز و عبادت. گرم شد، گفت جای خوبی اینجا بر عبادت، این منطقه فقط به درد عبادت. گفت همه چیزش خوبه، یه عیب بزرگ داره. گفت چه عیبی؟ گفت ای کاش خداوند اون چارپای خودش رو، حیوان خودش رو میفرستاد، این همه علف سبزه حروم نمیشد. ببینید خدا فرمود ثواب زیاد، به عبادتش نگاه نکن، از سعی و فی تسهیل عقائد و الاخلاق. حالا قصه اصلی رو بگم. امام صادق باز در کافی شریف است. امام صادق فرمود یه عالمی آمد پیش یه عابدی، عالمی پیش عابد، گفت کیفه صلاتو، نمازت چطوره؟ گفت از من میپرسی؟ از نماز من؟ من سالیان سال، ده ها سال دارم خدا رو بند. گفت اشک چشمت چطوره؟ گفت اونقدر گریه میکنم زمین خیسه. گفت که اینقدر که تو خودت از خود تعریف میکنی بهت بگم، ان ضحکک و انت خائف افضل من بکائک و انت مدل. این کبیرم
مدل.
اگر خنده داشته باشی ولی نگران، عبادت هم نکنی ولی نگران باشی، بالاتر از این است که گریه کنی ولی مغرور به عبادتت باشی. اون هفته چی بود حدیثی که خوندیم از نهج البلاغه امیر مؤمنان؟ سیئتون تسوؤک خیر من حسنتن
تعجبک. بله،
سیئت، یه گناه کردی ولی میزه تو خاک بر سرم، غلط کردم، خدا من ببخش، عجب کاری کردم، من اهل این گناه ها نبودم، چرا این کاری کردم، توبه کردم. این بهتر از این است که نماز شب بخونی قیافه بگیری. خیلی جالبه جان شیطان، ما حالا یه وقتی باید مفصل این کتاب العقل و الجهل مرحوم کلینی در کافی شریف رو، حالا ما که نهج البلاغه ایم، شله برنامه‌ای باشید. به نظر من وقتی هم داشتیم، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا فلانی نماز شبش اینجوریه، دعاش اینجوریه، سجدش اینجوریه، روزه طول سالش اینجوریه، هی از عبادتاش گفت. عزیزان عنایت کنن، لذت ببریم از این نگاه دین، از این نگاه دین. گفت آقا نماز شبش، دعاش، عبادتش، سجده های طولانیش، در طول سال همش روزه میگیره، عبادت. حضرت فرمود کیف عقله، درکش از دین چطوره؟ گوه آقا نمیدونم. گوه آقا من دارم از عبادتش میگم، از نماز شبش میگم، از روزه طول سالش میگم، از سجده های طولانیش میگم، شما از عقلش میپرسید؟ فرمود خدا پاداشو به اندازه درک انسان به انسان میده، پاداش که خدا بند به انسان میده. بنابراین حضرت میفرماید از کسانی نباش هو بالقول مدل، وقتی میخواد حرف بزنه خوب حرف میزنه ولی من العمل موقن، مغرور به عملش. ینافس فی ما یفنا و یسامح فی ما یبقا. دنیا که فانیه توش مسابقه داره، اما یسامح فی ما یبقا، قیامت که جاودان است مسامحه میکنه. الان میدونید دیگه تو دنیا واقعا مسائل اقتصادی تجاری، الان این کاسب نگاه میکنه به اون مغازه بغلیش، دیدید گاهی مغازه دارا همکارن، این سوپرمارکت، اون سوپر، این لوازم بدکی، نگاه میکنه این چی آورده که مشتریاش بیشتر شده، این چه کرده که مغازش جذاب‌تر شده؟
هممون در همه همین هستیم. بله.
خیلی هم خوب تجارت هم گفتیم امام صادق فرمود انا من اکثر اهل المدینه. ولی شما که برای دنیا مسابقه میدید چرا یسام حفی ما یبقا؟
اونجا حواستون نیست.
باز یه قصه دو تا قصه بگم. هر داستانا مؤثرتره. خدا رحمت کنه کتاب آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه رو میدیدم. اینو باز در آستانه سال نو میگم، در آستانه نوروز میگم. شی نوشتن یه کسی خیلی گرفتاری تو زندگیش پیش می اومد. خیلی گرفتاری. به یه صاحب دلی مراجعه کرد. نام نبردن. آیت الله احمدی نام نبرد. با من چه نقدر گرفتارم. الان خیلی هم میگن آقا ما دست به هر کاری میزنیم درست نمیشه. نمیخوام بگم منحصرن همینا.
بله.
ولی احتمال بدیم همینه. ایشون نوشتن به یه صاحب دلی مراجعه کرد. گفت چرا زندگی من نمیچرخه؟ من که همه جور. گفت تو چند سال خونه خواهرت نرفتی؟ چند سال خونه خواهرت نرفتی؟ چوب قطع ارا در روایات هم داریم. ان القوم امام صادق فرمود گاهی بعضیا لیکنون بررتن، آدمای خوبی ان ولی به خویشاوندانشون نمیرسن. خدا به زندگیشون برکت نمیده. برکت از متن حدیثه. آدمای خوبی ان، همه چیزش خوبه، نمازش، دعاش، صف اول زیارتش، اما حواسش به ارهامش نیست، به خواهرش سر نمیزنه، به خویشاوندانش رسیدگی نمیکنه. فرمود خداوند برکت رو از عمرش و از کسبش برمی‌داره. گفت به خاطر اینکه بخواهر، گفت به خواهرم سر زده، مشکلم برطرف شد. باز یه داستان دیگه ایشون نقل میکنه، اینم من بگم از قول محدث قومی رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه.
این کسی رفیقی داشت تو یه جمله، عزیزان ببینید، میخوام این جمله معنا بشه، نمیخوام فقط ترجمه. یه کمی عنایت بفرمایید. چی میخواد بگه حضرت یسام حفی ما یفنا؟ اونی که جاودان است ما اون باور داریم چرا مسامحه میکنیم؟ چقدر ما مراجعه داریم جناب شیطانی که آقا من از فلانی طلب دارم پول منو نمیده، بابامون از دنیا رفته سالهاست ارث تقسیم نمیکنه. آقا شما احتیاج نداری، این برادر احتیاج داره، محتاجه. آیت الله احمدی میانجی نقل کرد از محدث قومی یه مؤمنی رفیقی داشت، رفیقش از دنیا رفت، عازم این آقا عازم مکه بود از طریق کربلا. یه وقتی میرفتن می‌خواستن بر مکه از کربلا زیارت سیدش آمد. آمد کربلا. یه سحری خواب دید رفیقشو. عزیزان عنایت کنن. ترسه ولی ما باید بترسیم تو یه کاری بکنیم. در کربلا سحرگاهی رفیقشو خواب دید، رفیقی که از دون دید به قل و زنجیره. دارن عذابش میدن. می‌خواست بیاد طرف این رفیقش، نگذاشتن فرشته‌ها، بردنش. از خواب بیدار شد، دید سحره، رفت حرم سید شهدا سلام الله علیه. دعا کرد، طلب رحمت کرد براش، خیلی دعا کرد. از کربلا آمد مدینه، آمد مدینه، حرم پیامبر یه حال خوشی بهش دست داد، باز دعا کرد برای همون رفیقش. تو مسیر که میرفتن به طرف مکه یه منزلگاه ایستادم، یه شب خواب دید رفیقشو، دید وضعش خوبه. گفت چی شد؟ گفت دعاهای شما اثر کرد، کربلا برام دعا کردی، مدینه دعا کردی. گفت حالا گرفتاری چی بود عزیزان؟ گرفتاری چی بود؟ گفت من وصی چند نفر بودم، اونا از دنیا رفتن، من باید به وصیتشون عمل میکردم، به من سفارش، به من اعتماد کرده بودن، وصایای مالی داشتن، وصایدی کوتاهی کردم. تو وصایای مالی چند نفری که من وصیشون بودم، میدونه نظر فقهی انسان میتونه وصیت کسی رو قبول نکنه. عزیزان یادشون باشه، این کسی میگه آقا من میخوام فلانی، نمیخوای قبول نکن، اگه اطلاع داشتی بود. اما اگر از دنیا رفت اون آقا دیگه حتما باید به احترام کسی که از دنیا رفته حتما باید وصیتشو قبول کرد. تو که قبول کردی چرا کوتاهی کردی؟ به دلیل کوتاهی در عمل به وصیت چند نفری که وصی اونها شده بود، با اینکه آدم مؤمنی بوده، میگه به قل و زنجیر میبردنش. کربلا براش دعا کردم، مدینه براش دعا کردم، اونا بود حقوقشو پرداخت کردن تا نجات پیدا کرد.
الله.
حضرت میفرماد کوتاهی نکنید. یسام حفی ما یبقا، قیامت که جاودان است کوتاهی نه. یر الغنم مغرما، از کسانی نباش که ایثار، دستگیری، انفاق، خدمت به دیگران رو خسارت میدونه، میگه ضرر زدیم به خودمون. اما ولغرم مغرما، باز یه قصه بگم با این داستان ها همش بهتر تو ذهن میمونه. امام رضا علیه السلام روز عرفه در مشهد در خراسان بودن، ایامی که به خراسان شیخ صدوق نقل میکنند، ایامی که در خراسان بودن، روز عرفه ای تمام اموالشون در راه خدا تقسیم کردن بین فقرا. سهل ابن فضل امام رضا رو دید، خب وزیر هارون، وزیر مأمون، گفت آقا این هازا لمغرمون، تمام اموالتون در راه خدا دادید، ان هازار لمغرمون، به خودتون خسارت زدید. فرمود عبارت رو عوض کن، ان هازار لمغنمون، قنیمت. کلام حضرت اینه، لا تعدن مغربن، اگر چیزی در مقابلش اجر و پاداش گرفتی نگو غرامت. آقای محترم، خانم محترم، برای چندمین بار خواهش میکنم، قبلا هم گفتیم، اون جلسه گفتیم، بازم میگیم، خیلی خدا میدونه تصمیم گرفتن کارهای خوب بکنن، خیلی آدمای خوبی هستن، تصمیم هم گرفتن این پولامو دیگه میخوام بذارم صندوق قرض‌الحسنه یه عده استفاده کنن، اون پولامو میخوام یه درمانگاه باش بسازم، نمیدونم اون پولامو میخوام چه بکنم، به بچه‌هام برسم، به ارهامم. امروز فردا ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. امام رضا فرمود اگر در راه خدا دادی نگو خسارت، از کسانی نباش که چیزی که در راه خدا داده میگه خسارت. و جمله آخری که تو این فراز بخوانم و تمام کنم، حضرت از کسانی نباش، یحکم علی غیره لنفسه ولا یحکم علیه لغیره، دیگران رو حاضر محکوم بکنه ولی حاضر نیست خودش رو محکوم بکنه. همیشه حق با ماست، اگر حق با شما بود به نفع خودت، اما اگر حق با دیگری بود، لا از کسانی نباش، یحکم علی غیره. یکی از نکاتی که من اینجا با عجله بگم آخر بحث جمعه شدی، از قوانین مترقی اسلام، اگر شما، شاید من اشتباه میکنم، اگر عزیزان سراغ دارن در کشوری دیگه، در قوانین کشورهای اروپایی، هر کجا سراغ دارن به ما بگن، شاید ما خبر نداریم. اسلام میگه مؤمن اگر تو دیدی به کسی ظلم شد، شهادت به حق بده. آیهشو بخونم، سوره مبارکه نساء 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. آقا ما یه صحنه رو دیدیم، یه صحنه تصادفی بود، یه صحنه هر ظلمی بود، میدانم مقصر پدرمه، شهادت بده. امیران از کسانی نباش که وقتی به نفع خودت هست فقط قضاوت میکنی، حاضر نیستی علیه خودت قضاوت کنی، شهادت بده. ولو قرآن میفرماد الا انفسکم او الوالدین والاقربین، نزدیکترین نزدیکانت، آقا برادرت، باشه اگر ظلم کرده علیه شاد. یه قصه رو باز بگم جماعه شیخ،
جلوی ظلم به یک نفر دیگر
دیگری رو میگیره. یه قصه رو بگم باز عزیزان عنایت کنن، ما کوتاهی میکنیم. یه آقایی که من میشناسم، یه جوانی تو همین جاده اتوبان قم به تهران، سوار ماشینش بود، یه پراید نمیدونم دست چندم سوارش داشت میرفت، حالا داستان نمیخوام جزئیاتشو بگم، با یه ماشین دیگری درگیر شد. اون ماشینی که از به اصطلاح یه چند نفر از کارمندان دولتی اداره‌ای بودن، حالا اسم اون اداره هم نمیبرم، اونا از ما گلایه نکن، یکی از اینا آمد به این جوان مظلومه، من میشناسم در جریان جزئی تمامش بودم، این جوان بیچاره رو چند تا چکیده حسابی کتکی زد، این جوان زد. خب وسط بیابان کی میخواد شهادت بده؟ تو اتوبان این جوان مظلوم. یه ماشین دیگه رد میشد، دید استاد شاهد این ماجرا، بهش التماس کرد، گفت آقا دیدی که اینا مظلومانه ظالمانه به من زدن و من مظلومانه کتک خوردم، من میخوام از اینا شکایت، اینا کارمندن، شمارهشون برداشته میشه، تو حاضری روزی که شهادت میخواد به نفع من شهادت؟ گفت شهادت من، خیالت راحت. رفت شکایت کرد و مرحله اول مرحله دوم پرونده، گفت قاضی، گفت شاهد داری؟ گفت قاضی شاهد دارم. وسط بیابون آقا بهش زنگ زد، من خودم هم زنگ زدم چون میشناختم این جوان، من نمیخواستم قضاوتی بکنم، فقط خواهش کردم، گفتم آقا این جوان میگه شما شاهد بودید تو اون بیابان، بیاید شهادت بدید. گفت آقا سری که درد میکنه،
ای داد بیداد.
من خیلی ناراحت شدم، ببینید یک جوان مورد ضرب و شتم، یه آدم ظالم تو وسط جاده اتوبان، یه نفرم شاهده، قرآن میفرماد کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم علیه خودتون، والدین، اقربین. بنابراین این جمله آخر یه بار دیگه میخونم، یحکم علی، از کسانی نباش، یحکم علی غیره، دیگری حاضر محکوم بکنه به خاطر خودش، ولی لا یحکم علیها لغیره.
بسیار خوب، اینجا باید گفت ایاک و ظلم من
لا یجد علیک ناصره.
باید ترسید واقعا تو اینجور مواقع و موارد، خدا نیاره برای هیچ کسی. یک کتاب معرفی بکنم خدمتون، شرح فقراتی از ادعیه ماه مبارک رمضان با عنوان راز شب، نوشته برادر عزیزمون حاج علی رضای بکایی عزیز که انشالله خداوند حفظشون بکنه، دوستانی که اهل مطالعه و تأمل و تدبر در ادعیه ماه مبارک رمضان هستن، پیش پیش دعوتشون میکنم که انشالله مراجعه بکنند و از فرازهای ناب این کتاب بهره مند بشن. 20303 شماره پیامک ماست. برای تهیه کتاب هم میتونید به سایت ما بخش فروش اینترنتی محصولات فرهنگی مراجعه بکنید یا به کانال ما در سروش و ایتا آیات رو بشنویم. برای قربانی نیمه شعبان همچنان فرصت هست، انشالله این اتفاق مبارک رقم بخوره. باز میگردیم، بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. برای سلامتی امام زمانمون، برای رفع گرفتاری ها و مشکلات جامعهمون در ایام نیمه شعبان هم ما قربانی خواهیم داشت. اتفاق بسیار مبارکی است. در ماه‌های گذشته اول هر ماه قبری این اتفاق می‌افتاد. در ماه شعبان المعظم ما دو قربانی داریم، یک قربانی در ابتدای ماه که انجام شد و یک قربانی هم در نیمه شعبان. صدقات، هدایا و نذوراتتون رو میتونید برای ما ارسال بکنید که انشالله این اتفاق مبارک در آستانه سال جدید رقم بخوره. حاج آقای حسینی دعا بکنند و انشالله خداحافظی کنید.
بله، قبل از دعا باز هم تأکید میکنم انشالله هرچی در توانمون هست برای اعیاد ولادت از ولی از ارواحنا فدا سنگ تمام بذاریم
انشالله.
و اگر میخواییم دل امام زمان ارواحنا فدا رو شاد بکنیم، یکی از بهترین راهش هم این دستگیری از شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه است در آستانه سال نو، در آستانه ماه رمضان، در آستانه نیمه شعبان. دیگه از این فرصت بهتر برای کار خیر پیدا نمی کنیم. سال نو باشه، ماه رمضان باشه، در آستانه نیمه شعبان
نورن علی نور
و ناس دستگیری بکنیم. اگه بله. میتونیم دل بکنیم بسم الله، اگر نه دیگه فکر نمی کنم بتونیم دل بکنیم.
انشالله این اتفاق بیفته. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. ای جذبه ی ذلحجه و شور رمضانم، در شادی شعبان تو غرق است جهانم. برای سلامتشون دعا میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون.
سپاسگزارم.
الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا.